بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 263 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آغاز سوره مبارکه اعراف. این سوره یکی از سوره های مکی قرآن کریم میباشد، یعنی از جمله سوره هایی که در مکه نازل شده و شامل مسائل بسیار زیادی می باشد، من جمله خلقت آدم و حوا و آن داستان معروف و مشهوری که الله تعالی دستور داد به ملائکه تا برای آدم سجده بکنن و اینکه ابلیس سر باز زد، و همچنین می پردازد به سرانجام مردم در آخرت و اینکه گروهی به بهشت می روند و گروهی به جهنم. و در این سوره آمده که گروهی نیز اصحاب اعراف هستند، و اعراف که نام این سوره نیز از این آیه و از این کلمه گرفته شده، آیه 48 و آیه 46 و 48، به آن دیواری گفته می شود که بین بهشت و جهنم وجود دارد. و ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب. یک دیوار بزرگ وجود داره که اهل بهشت و اهل جهنم را از هم دیگر جدا می کند و مردمانی بر روی این دیوار گیر می کند. و اینها گفته شده کسانی هستند که سیئات و حسنات آنها با هم برابر شده، صفر شده، هیچی ندارد. از لحاظ حسنات محتاج یک دونه حسنه هستن که بتوانن برن بهش. پس این میشه معنی اعراف. و معمولا اسم سوره ها از کلماتی گرفته میشه در قرآن کریم که به گونه این کلمه متمیز میباشد، و از آنجایی که این کلمه یک بار بیشتر یا دو بار بیشتر در قرآن نامده، هر دو بار هم در این سوره پشت سر هم میباشد، نام این سوره به این کلمه اختصاص داده شده. هفتمین سوره از لحاظ ترتیب در قرآن کریم میباشد، شامل 206 آیه هست. داستان پیامبران در آن ذکر شده، پیامبر نوح، هود، صالح، لوط و شعیب، و داستان پیامبر موسی و فرعون به صورت مفصلتر در این سوره آمده، چندین صفحه را به خود اختصاص داده، و بنی اسرائیل و اتفاقاتی که برای آنها افتاد. و بعد از آن اصحاب سبت، کسانی که در روز شنبه ماهیگیری بر آنها حرام شد ولی این کار را با حیله انجام دادند، تا اینکه دوباره برگشت به خلقت آدم در اواخر سوره. و بعد از آن مسئله قیامت و فرارسیدن آن، و دوباره برگشت به اصل خلقت انسان که از یک نفس واحد بوده، و انکار الله عز و جل بر کسانی که راه شرک در پیش میگیرند، تا اینکه این سوره به این شکل تقریبا به پایان میرسد. آغاز سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با حروف مقطعه میباشد، الف لام میم صاد. و اینجا برخلاف سوره بقره و آل عمران که با الف لام میم آغاز شده، اینجا یک حرف صاد در آن بیشتر آمد. و با سوره‌ای داریم به نام صاد به تنهایی. و اینکه منظور از این حروف چیست، حروف مقطعه که در اوایل برخی از سور می آید، اختلاف نظر زیادی در این زمینه وجود دارد. برخی این گونه آیات را از آن جمله آیاتی می دانند که جز الله تعالی حقیقت آنها را نمی داند، و برخی گفتند که در این گونه آیات اشاره است به اینکه قرآن کریم از همین حروفی است که شما با آن سخن می گویید. و برخی ها می گویند که سوره هایی که با چنین حروفی آغاز میشه، این سوره ها در برگیرنده چنین حروفی از همه بیشتر میباشن. مثلا در سوره قاف میگن حرف قاف در آن از تمام دیگر حروف بیشتر است. در مورد سوره صاد چنین ادعایی شده که حرف صاد در آن از همه بیشتر است. بازم به هر حال الله تعالی اعلم، ولی هیچ تفسیری از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم برای این گونه آیات وجود ندارد و در خود قرآن هم تفسیری برای آن نیست و صحابه نیز آن را تفسیر نکرده اند و از لحاظ لغوی هم نمیتوان آن را تفسیر کرد. بنابراین بهتر است که بگوییم الله اعلم که منظور از این گونه حروف در قرآن چیست. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. کتاب انزل الیک یعنی این کتابی است که بر تو نازل شده. چه کسی آن را نازل کرده؟ الله متعال توسط جبرائیل. فلا یکم فی صدرک حرج منه، در سینه تو در قلب تو هیچ گونه حرج و مشقتی در مقابل این قرآن وجود نداشته باشد. یعنی مبادا با خود بگویی که عجب گیری کردم، کتابی بر من نازل شد و این مسئولیت به من داده شد و الان باید سختی های آن را متحمل بشم. هرگز چنین نبود. نبوت به تو داده شده، به اختیار خودت هم نبوده. رسالت بر عهده تو گذاشته شده، به اختیار خودت هم نبوده. الله عزوجل تو را مکلف ساخته به این کار، پس نباید در مقابل کاری که به تو سپرده شده احساس حرج بکنی. و در این جمله این درس و عبرت وجود دارد که هرگاه شما با عنوان یک انسان مسلمان یک وظیفه دینی بر عهده شما گذاشته شد، نباید در انجام دادن آن احساس حرج بکنید. به هر نحوی، مثلا شدی مربی قرآن کریم، شدی امام مسجد، شدی خطیب در نماز جمعه، یک مسئولیتی به تو واگذار شد، نباید در انجام دادن آن مسئولیت احساس حرج بکنی که این چه کاری به من سپرده شد. در حال هر مسئولیتی که داشته باشی از مسئولیت پیامبر صلی الله علیه وسلم بالاتر نبود. لتون لربه، این قرآن بر تو نازل شده که چه کار بکنی؟ تا به وسیله این قرآن مردم را بیم بدهی، بترسانی از عذاب الهی، انذار. و ذکر للمؤمنین، و برای انسان‌های مؤمن هم تذکری باشه، پند و اندرزی باشه. پس قرآن برای عموم مردم بیم دهنده است و به صورت خیلی خصوصی برای مؤمنین پند و اندرز است، پند می‌گیرند. در سوره بقره آمد که هدن للمتقین، آغاز سوره بقره تقریبا شبیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینجا فرمود کتاب انزل الیک، بعد از یک جمله معترضه، لتنذر به و ذکرا للمؤمنین، و ذکرا للمؤمنین اونجا هدن للمتقین، چون فقط اینها هستن که از این کتاب استفاده میکنن. هدایت قرآن فقط برای انسان متقی است، چون غیر متقی هستن از قرآن کسب هدایت نمیکنن و به دنبال آن نیست. و ذکرا للمؤمنین، چون غیر مؤمن اصلا از قرآن پند و اندرز نمیگیره. اول باید حالت انذار و بیم و ترس صورت بگیره، بعد بیاد پند و اندرز بگیره. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ای مردم از آن چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی بکنید. اتبعوا، اتبعوا پیروی کردن. در آیه قبلی فرمود کتاب انزل الیک، اینجا فرمود انزل الیکم، و انزال قرآن به صورت مستقیم بر قلب پیامبر صورت گرفته و به صورت غیر مستقیم بر تمام اهل مکه صورت گرفت، حتی کافرش نازل شده، کتاب بر آنها نازل شده و امروزه هم برای ما نازل شده، این کتاب برای ما نازل شده، بر ما نازل شده، به دست ما رسیده. از این کتابی که بر شما از طرف پروردگارتان نازل شده پیروی بکنید، اتبعوا. در سوره بقره آنجایی که بحث از خلقت آدم و حوا بود و اینکه به زمین رانده شدند، فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا، تبع، و اینجا فرمود اتبعوا، اونجا فرمود هدایا، اینجا فرمود ما انزل الیکم من ربکم، یعنی آن چیزهایی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده همه هدایت است، پس از این هدایت پیروی کنید. و در سوره انعام در یک صفحه قبل از این سوره فرمود که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه مستقیم منه، از راه مستقیم من پیروی بکنید. و آمده که از رسول پیروی بکنید، یا مؤمنین میگن ما پیروی کردیم، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول، تمام اینها قابل اتباع است، هم قرآن هم رسول هم راه مستقیم، دستورات الهی است به صورت کلی که بعد از آن پیروی کرد. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، یه جا داره بهت امر میکنه که از چه چیزی باید پیروی بکنی و تو را باز می‌دارد که مبادا ذواتی اولیایی پایین‌تر، آن اولیایی که پست و فرومایه هستند، به جای الله متعال آنها را به ولایت بگیری و از آنها پیروی بکنی. شیاطین یعنی کسانی که انسان را گمراه می‌کنند، چه شیطان جن چه شیطان انس. در همین سوره هم آمده انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، و در این آیه قطب مثبت و منفی وجود داره، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، این قطب مثبتش، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، این قطب منفیش، مانند لا اله الا الله، قطب مثبت و منفی داره. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، منفی و مثبت، و تا زمانی که این دو قطب وجود نداشته باشه در زندگی انسان، انسان موحد نخواهد بود، باید گرایشات او همه الهی باشد و باید کاملا از شیاطین دور باشد. و این آیه دلالت بر ولایت میدهد، انسان به دنبال ولایت الهی باشد، یعنی الله تعالی را به عنوان ولی خود انتخاب بکند نه شیاطین. و منظور از ولی یعنی آن کسی که دستوراتش اجرا می شود و اطاعت می شود، این میشه ولی. در مورد امیر میگیم ولی امر، حاکم بر یک کشور میشن ولی امر، چرا؟ چون دستوراتی که صادر می کند اجرا می شود. و انسان مؤمن در باب انجام دادن دستورات الهی باید ولایت داشته باشد تا این دستورات را انجام بدهد، و اگر این کار را انجام ندهد و شیاطین را به عنوان اولیاء خود انتخاب بکند و دستورات شیاطین را اجرا بکند و از هوا و هوس خود پیروی بکند، چنین انسانی داره کارشو برعکس انجام میده. قلیلا ما تذکرون، ولی با وجود این همه پند و اندرز و نصیحت و چند بار مانند این موضوع در قرآن تکرار شده، ولی بازم قلیلا ما تذکرون، خیلی کم پند میگیرید، میزان پذیرش کم، الله تعالی ممکنه یک موضوع صد بار بگه، بعد میزان انجام دادن این دستورات ممکنه که 10% باشه، 90% عمل نمیشه. و الان هم موضوع خودمون قبل از کلاس همین گفتیم که الله تعالی میگه و 100% دستوراتش انجام نمیشه. حتی خود ما، آیا من به عنوان یک انسان دستورات الهی را 100% اجرا می کنم تا اینکه توقع داشته باشم تا دیگران دستورات مرا 100% اجرا بکنند؟ نفس انسان این گونه است، متمرد است، گرایش داره به سوی عصیان و سرپیچی، مگر آن کسانی که خود را تسلیم می کنند. و تا زمانی که این تسلیم وجود نداشته باشه و آن انسان به این قناعت نرسیده باشه که باید تسلیم باشد، هر چی میخوای بگو قبول نمیکنه، ولو این که بچه باشه، آن بچه که تو او را بزرگ کردی و تو او را تربیت کردی، اگر از لحاظ فکری به این قناعت نرسه که تو خیرخواه او هستی و مصلحت دنیوی و اخروی تو در اینه که از پدر پیروی بکنی، هر چی میخواهی بگو، 1% هم به حرفات عمل نخواهی، بچه خودت هم هست. قناعت تسلیم یک مسئله بسیار مهم هست که اگر انسان به آن برسد دیگه همه چیزش منظم و مرتب میشه. و برای همینه که این موضوع بارها در قرآن تکرار شد، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا از این دنیا بروید بمیرید مگر اینکه شما تسلیم امر الهی باشید. بدون تسلیم بودن از این دنیا نرو. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پیامبر ابراهیم چگونه شد پیامبر ابراهیم؟ الله عز و جل بهش گفت که تسلیم شد، گفت تسلیم شدم، هر چی تو بگی. ولی تا زمانی که این قناعت وجود نداشته باشه، چه دستور دهنده ذات الهی باشد، چه پادشاه یک کشور باشد، چه پدر یک خانواده باشد، چه استادکار سر کار باشد و مغازه‌دار باشد، آن زیر دست حرف گوش نخواهد کرد و آن دستورات را عملی نخواهد کرد، چون به این قناعت نرسید. و تا زمانی که این فرهنگ سازی صورت نگیره که ای برادر این دستورات برای چی آمده، اصلا چرا باید تسلیم شد در مقابل این دستورات؟ در مورد دستورات الهی، چون الله عز و جل خیرخواه من و توست و گفته که اگر از دستورات من پیروی کردی هم دنیا تضمین میکنم برات، هم آخرت، هم در دنیا رزق و روزی واسع بهت میدم، هم در آخرت سعادتمند خواهی شد. تشویقت میکنه، داره درت انگیزه ایجاد میکنه که ای بنده اگر از دستورات من پیروی کردی پاداشت اینه. و انسان مگر در این دنیا اگر از الله عز و جل پیروی نکنه، از چه کسی پیروی خواهد کرد؟ یا از هوای نفسش، از شیطان. هوای نفس هم در راستای شیطانه، فرق نمی کنه، دو راه بیشتر نیست. ولی بازم اکثر مردم راه شیطان را در پیش می گیرن. اگر آن شخصی که بر یک کشوری پادشاهی می کند مردم خود را به این قناعت نرساند که منی که بالا سر شما نشستم خیرخواه شما هستم و میخوام شما را به سعادت برسانم، مردم هر گوش نخواهند. اگر آن پلیسی که سر جاده ایستاده به شکل‌های مختلف دستور صادر کرده که کمربند ببند، سرعتت این قدر باشه، تا زمانی که شما به این قناعت نرسی که این پلیس خیرخواه توست، کمربند نمیبندی، سرعت هم میره. و اگر هم دوربین دیدی یا پلیس دیدی، یه خود همون لحظه سرعت میره پایین و دوباره میبره رو 180. طبیعت بشر اینه، چه کار میخوایم با این بشر بکنیم؟ بعدم میایم تقصیرها رو میندازیم گردن اسلام، بگیم دین اسلام به درد نمیخوره. اول تو خودتو درست بکن. اگر تو انسان تسلیم شونده در مقابل دستورات باشی، همه چیز درست میشه. ولی مشکل در اینجاست که تسلیم وجود نداره، اسیان وجود داره. قلیلا ما تذکرون، این قلیلا آیا برمیگرده به افراد کمی، یعنی تعداد اندکی فقط پند میگیرن، یا برمیگرده این که میزان پند پذیری شما کمی؟ دو تا مفهوم داره. یا مثلا از بین 100 تا 2 تا فقط پند میپذیرن، این میشه افراد کمی، تعداد میشه قلیلا ما تذکر. یا اینکه مثلا هر 100 تا تسلیم هستن، ولی تسلیم 100 درصد نیست، که 10 درصد، که 15 درصده، میزان تسلیم کمه. همه ادعای مسلمان بودن دارن، تا چیزی میشه میگه ما مسلمانی. خب چقدر مسلمانی؟ چند درصد مسلمانی؟ و کم من قریت اهلکناها. بعد از مطرح کردن اصل این موضوع که انسان باید تابع دستورات الهی باشد، برای ما از عاقبت کسانی بازگو کرد الله متعال که در اثر سرپیچی از دستورات الهی و پیامبران الهی دچار عذاب شدند. یعنی داره یک عذاب واقعی را به ما نشان میده، میگه اگه باور نمی کنی نگاه کن. و کم من قریت اهلکناها، چقدر آبادی ها ما آنها را نابود کردیم، ریشکن کردیم، یک نفرم از آنها باقی نمود. و این آبادی ها اهل مکه با چشمان خود میدیدند. وقتی که میرفتن به فلسطین، اول از مدائن صالح عبور میکردن، بلاد حجر، آنجایی که قوم صالح بودند و نابود شدند و یکی هم جان سالم به در نبود، و آثار آنها را می دیدن با چشم خود. نخلستانهای آنها باقی بود، چاهای آب آنها باقی بود، خانه ها و قصرهایی که از دل صخره ها مانند تخت جمشید تراشیده بودند باقی است، تا الان هم باقی است. و اینها می رفتن تو اون خانه ها استراحت می کنن تو سفرشون به فلسطین. اون موقع دیگه آثار باستانی نبود که، هر کی میرفت میخوابید اونجا. هنوزم پابرجاست، با چشمان خود دیدن. میرفتن یه خورده جلوتر وارد منطقه شعیب میشدن در اردن، اصحاب مدین، اینم با چشم خود میدیدن که اصحاب مدین همه ریشکن شدن، آثار خانه هایانها باقی بود. میرفتن بالاتر، میرسیدن به پنج روستای قوم لوط که همه آنچنان که در قرآن آمده وارونه، علاقل آنها رو بارونه کرد، سقفش شد پایین و پایین شد سقف. و این روستاها رو آنها با چشم خود می دیدن، میزان خرابی که در آنجا حاصل شده بود، و می فهمیدن که اینها آثار لوته. و کم من قریت اهلکناها، خب اگه ما این آبادی ها را نابود کردیم، و دیگر آبادی هایی که هیچ کس از آنها ممکنه اطلاع نداشته باشه. فجاءها بأسنا بیاتا، بأس ما یعنی عذاب ما، در حالی به سراغ آنها آمد که آنها در خواب شب بودند. بیاتا، بیاتا حال، حال است از افرادی که در شب خواب هستند، یعنی در حالی که آنها شبانه در خواب شب بودن، در آرامش بودن، یک دفعه عذاب ما آنها را در بر گرفت. آیا راه فراری برای آنها باقی هست؟ نیست. زلزله هایی که صورت میگیره، خوابیدی یک دفعه میبینی داری تکون میخوری، تا به بلند بشی خودتو جمع بکنی دفعه زیر آوار. او هم قائلون، قائل به کسی گفته میشه که در خواب نیمروز باشد، بهش میگن قائل، چون خواب نیمروز اسمش قیلوله است. و در زمانهای گذشته قبل از ظهر صورت می گرفته، ساعتهای 10-11. الان مردم بعد از ظهر می خوابن. در حال دو حالت خواب، خواب شب که عمیقه و خواب نیمروز که سبک و کوتاه، به دنبال آرامش می گردی، در این آرامشت الله عزوجل رو می زنه. چرا؟ چون خودت این کارو کردی. ما اینا رو نابود کردیم، داریم با زبان خوش بهتون میگیم این کارو نکن. عواقب کسانی که از زبان خوش خالیشون نشد، با چشمان خود میبینید، بازم پند و اندرز نمیگیرید. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. دعواهم، منظور از دعوا اینجا دعوای فارسی خودمون نیست، دعوای فارسی نه که رو بحث و زد و خورد، نه، دعوا در اینجا یعنی دعا، اعتراف گفته آنها. این افرادی که اینگونه ما آنها را در دو حالت خواب، خواب شب و خواب روز دچار عذاب کردیم، وقتی که عذاب ما فرا می رسید، فقط این یک جمله رو میتونستن بگن، اذ جاءهم بأسنا، وقتی که بأس ما، عذاب ما سراغ آنها می اومد، فقط این یک جمله رو می گفتن، الا ان قالوا انا كنا ظالمين، این ما بودیم که ظالم بودیم. حتی اینهایی که راه کفر در پیش گرفتن، بازم نسبت ظلم به الله عز و جل نمیدن، میگن ما ظالم بودیم، الله ظالم نیست، عذاب داره میاد، خلاص نابودن، ریشکن شدن. در اون لحظه آخری نمیتونه بگه اشهد ان لا اله الا الله، میگه انا کنا ظالمین، این ما بودیم که به خودمون ظلم کردیم. حالا نسخه های پیشرفته کفر وجود داره امروزه، نسخه های مدرنش، که وقتی که عذاب میاد میگن نعوذ بالله، میگن خدا به اینا ظلم کرد. این دیگه نسخه های پیشرفته تر از این هاست. اون کافرهای گذشته وضعیتشون یه خورده بهتر بود در مقایسه با کافرهای امروزی. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. الله عز و جل در این آیه با تأکید، این فعل با دو عامل تأکید مورد تأکید قرار گرفته، یکی لام تأکید، یکی نون مشدد تأکید، یعنی قطعا این کار صورت خواهد گرفت. هم کسانی که برای آنها رسول فرستاده شده در روز قیامت مورد سوال قرار میگیرند که آیا رسولی برای شما آمد، هم آن کسانی که فرستاده شده اند به عنوان رسول مورد سوال قرار میگیرند که آیا رسالات ما را به مردم رساندید، آیا مردم فهمیدند، شنیدند که باید چه کار بکنند و نکردند. خب امروزه یک موضوع که خیلی مطرح هست در جامعه ما، میگن که اهل علم فعالیت نمی کنند، مردم نمی دونند. درسته، حالا فعالیت ممکنه ضعیف باشه، ولی آیا واقعا مردم نمی دونن باید روزی 5 وعده نماز بکنن؟ آیا شخصی را شما در کل ایران پیدا می کنید که ندانند باید روزی 5 وعده نماز بخواند؟ حجت الهی چگونه برای شخص قائم می شود؟ این داره می دونه و می فهمم که این حکم حکم الهیست، ولی میگه نمی خوام بخونم. آیا کسی را میتوان در کل ایران پیدا کرد که نداند ماه رمضان را باید روزه بگیرد؟ یک نفر هم پیدا نمیشه. پس همه میدانند، مهم حصول علمه که حاصل شده. حالا چه توقعی از من هست؟ توقع هست که با این شخص بی‌نماز چه کار بکنه؟ یکی دوتا هم نیستن، هر یکی باید مثلا 100 روز مانها بشینم تا اینکه آیا به قناعت برسه یا به قناعت درسه که نماز بخونه یا نخونه. آیات قرآن خطاب به رسولش میفرماد تو وظیفت اینه که بلاغ را انجام بدی. بلاغ یعنی چی؟ یعنی پیام الهی برسه. رسید، دانش، انجام نداد تو مسئول نیستی. ای پیامبر، تو گفتی به مردم بعد روزی 5 بار نماز بخونن، دانستن، این موضوع را فهمیدن، اگر انجام ندادن دیگه تو مسئول نیست. ولا تسألوا عن اصحاب الجهل. اولش انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. اینم ما تو را بشیر و نذیر فرستادیم، اون هم بر حق، یعنی بشارت بده به کسانی که کار خوب انجام میدن و بترسان از عذاب الهی. و وقتی که این کار را انجام دادی، ولا تسألوا عن اصحاب الجهل، دیگه هر کسی را جهنم نپذیرفت تو مسئول نیست. و حقیقت مسئله اینه، علم قائمه، همه میدونن. امروزه در جامعه ما هیچ کس معذور به جهل نیست، حداقل در مورد نماز همه میدونن و علم صورت گرفته و بلاغ شرعی هم حاصل شده. وقتی که از افرادی که اهل اسکان هستن روز قیامت سوال میشه، هل جاءکم من نذیر، آیا کسی برای شما آمد که شما را بیم بدهد، آنها اونجا سعی میکنن که جواب دروغ بدن، میگن ما جا انا من بشیر ولا نذیر، نه بشیری اومد نه نذیری، هیچ کس نیومد و اگر کسی اومده بود ما حتما پیروی میکرد. تمام امت ها در روز قیامت آمدن پیامبران خود را تکذیب میکنن، از قوم نوح گرفته تا محمد، همه میگن کسی برای ما نیومد. ما که نشنیدیم، ما که کسی ندید، شاید از عذاب جهنم با این بهانه نجات پیدا بکنن، داره سمت چپ جهنم میبینه. اینجاست که رسول را میآورن، یوم یجمع الله الرسل، روزی که الله دارن همه پیامبران رو جمع میکنه. فیقول ماذا اجبت، ازشون سوال میکنه اقوام شما جواب شما رو چگونه دادن، میگن وارداها ما آمدیم گفتیم تبلیغ کردیم، ما رو مورد تکذیب قرار دادن. هر دوتا مورد سوال قرار میگیرن تا حجت الهی به اتمام برسن. فلنخصن علیهم بعلم، و ما قصه ها را بر اساس علم برای آنها بازگو میکنیم. یا این که بگیم منظور از فلنقصن علیهم بعلم یعنی این که جزای کارهای آنها را بر اساس علم میدهیم، ولی اصل قصه به اون اتفاقاتی گفته میشه که افتاده و قرآن کریم برای ما بازگو کرده و در همین سوره بازگو خواهد شد. و ما کنا غائبین، و وقتی که این امت ها و ملت ها نابود شدن ما غائب نبودیم، حاضر بودیم و شاهد بودیم. پس کسی که حاضر و شاهد آن صحنه بوده با علم برای ما بازگو می کند، برخلاف کسی که چیزهای رو شنیده باشه، ممکنه یک دو تا چی خودش اضافه بکنه، یک دو چی هم کم بکنه. برای همینه که وقتی که اتفاق می افته اگر از شاهد صحنه بشنوی دقیق‌تر برات صحبت میکنه، ولی اگر از کسانی بشنوی که با واسطه برات نقل قول میکنن معمولا 70-80 درصدش مورد تحریف قرار میده. الله عزوجل اینجا میفرماید ما غائب نبودیم، یعنی حاضر و شاهد بودیم. پس داریم بر اساس حضور و شهود و بر اساس علم حاصل داریم برای شما این داستان ها رو بازگو میکنیم. والوزن يومئذ الحق، میزان آن روز، میزان روز قیامت میزان حق است. در سوره انبیاء آمده که و نضع الموازین القسط، میزان های قسط را در آن روز برپا می کنیم، میزانی که یک درجه هم ظلم در آن صورت نمی گیرد. فمن ثقلت موازینه، یعنی روز قیامت میزانی وجود داره، میزان روز قیامت. یکی از چیزهایی که در روز قیامت وجود داره میزان است. در این میزان چه چیزهایی وزن میشه؟ خود انسان وزن میشه، ایمان انسان وزن میشه و اعمالش هم وزن میشه. حالا ممکنه کسی سوال بکنه چگونه ممکنه که ایمان وزن بشه؟ خب یک روزی مثلا اگر به ما گفتن که الکترون داره مثلا وزن میشه، الان میگن دیگه یک گیگابایت دو گیگابایت وزنشه دیگه، بارشه. وقتی که دیدیم و شنیدیم برامون عادی شد. وقتی میرم روز اقامت اونجا میزان رو میبینیم برامون عادی میشه که چجوری وزن میشه. و من ثقلت موازینه، هر کسی که در روز قیامت میزانش، موازینش، جمع میزان، سنگین بشه، یعنی پر از اعمال صالح باشه، کفه اعمال صالح بیاد سنگینی بکنه، فاولئک هم المفلحون، اینها کسانی هستن که به رستگاری رسیدن. مفلح یعنی کسی که رستگار باشه، به فلاح رسیده، به رستگاری رسیده. و سنگین ترین چیز در میزان انسان توحید اوست، از همه چیز سنگین تره. این از لحاظ باورها و اعتقادها. از لحاظ اعمال آمده که اخلاق خوب و پسندیده در میزان بسیار سنگینی میکنه. این که خوش اخلاق باشی، خوش رفتار باشی، خوش برخورد باشی، همون رفتار نیکی که مال امتهای پیشین برای ما بازگو میکنن در دین ما بسیار مورد تاکید قرار گرفته، تا اندازه که میگه در بین اعمالت غیر از اون واجباتی که نماز و زکات و حج و این مسائل هست، هیچ چیزی مانند اخلاق نیک و پسندیده سنگینی نمیکنه. هزینه هم نمیخواد، خرج هم نداره، با مردم خوش رفتار باش. و من خفت موازینه، و هر کسی که میزان سبک باشه، سنگینی نمی کنه، نداره، اعمال نداره، کم داره، گناهانش بیشتره، کفه گناهان داره سنگینی بیشتر می کنه، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اینا کسان هستن که خودشان را باختند. یعنی کار خودشون بود، تقصیر خودشون بود، به عمد خودشون رو در معرض زیانکاری قرار دادن. آیا دیدی تاجری به عمد بیاد جنسش رو به گونه ای بفروشه که سر سال ضرر بکنه؟ هیچ تاجر عاقل این کار رو نمی کنه. کوچکترین چیزی که میخواد بفروشه میگه نمیخواد، چقدر نفع داره، دارم میفروشم، به نفعم هست یا به نفعم نیست. حساب ریز و درشت اجناس داخل مغازش دستش، حتی اگه مغازش به اندازه یک کارپور بزرگ باشه، همه چی دستشه، لیست کامل داره. خب در اعمال چی؟ در اعمال معنوی اگر چیزی نداری، توی میزان خرجین سبکه، سنگینی سیئاتت بیشتره. اینا کسانی هستن که خودشون به خودشون خسارت وارد کردن، خسرو انفسهم. به چه علت؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، در مقابل آن ظلمی که در مقابل آیات ما به خرج میدادن. چگونه میتوان در مقابل آیات الهی ظلم کرد؟ همون اعترافی که اهل این آبادیا در انگام عذاب الهی گفتن انا کنا ظالمین، ما ظالم بودیم. چه ظلمی کردی در مقابل آیات الهی؟ اولین ظلم تکذیب آیات الهی است. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، چه کسی ظالم تر از آن انسانی است که بخواهد آیات الهی را مورد تکذیب قرار بدهد؟ بگه خیر، این سخن الله نیست، این پیامبر برحق نیست، اینا همش اساطیر الاولینه، همش دروغه، همش داستانه. این بزرگترین ظلمی است که در مقابل آیات الهی ممکن است صورت بگیره. مسخره کردن از آیات الهی، توهین، عدم عمل به آیات الهی، عدم توجه، روی گردان بودن از آیات الهی. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول گفت یا رب قوم من قرآن مرا هجر کردن، کنار گذاشتن، بهش عمل نمی کنن. در مورد اهل کتاب، اهل تورات و اهل انجیل آمده که فنبدوه وراء ظهوره، کتاب آسمانی خود را انداختن پشت سرشون، کنایه از عدم عمل کردن به آن، نادیده گرفتن، بی توجه بودن. انسان مسئولیت داره در مقابل چیزهایی که به او داده شده. این کتاب آسمانی بدون تحریف، بدون نقص به تو رسیده، به تو داده شده، سینه به سینه میلیون ها میلیون ها نقل قول کردن تا به تو رسیده. الان تو بی توجه هستی، ارزش قائل نیستی. کلاس موسیقی و کلاس خوشنویسی و کلاس زبان و کلاس نمیدونم چی و چی و چی رو ترجیح میدی بر کلاس قرآن. پیشرفت را در آنجا میبینی، در صورتی که الله عزوجل بارها در قرآن وعده داده که اگر میخوای پیشرفت بکنی، اگر میخوای به رستگاری دنیا و آخرت برسی، هدایتت در اینجاست. یا اینو عملی بکن درست میشمش، چون هم غذای روح هست هم غذای جسد، هر دوتا رو داره برای تأمین میکن. اگر قرار بود که فرهنگ غرب، آن فرهنگی که زائده عقل بشر است فقط، انسان را به رستگاری در این دنیا برساند، این همه تیمارستان نداشتن، این همه خودکشی صورت نمیگیره. در رفاه مطلق هم هست. چرا؟ چون روح آنها تغذیه نمی شود و اساس هر چیزم روح آن است. اگر روح زنده باشد، جسد زنده خواهد بود. اگر روح بمیرد یا ضعیف شود، دیدید میگن فلانی روحیه نداره، جسدش کاملا تمام اعضا داره کار میکنه، چشم کار میکنه، کلیه کار میکنه، تمام اعضا کار میکنه، روحیشو باخته، یک مرده متحرک داره حرکت میکنه، چون روح او مرده است. اساس هر چیز روح آن است. اگر روح باشد، کالبد ظاهری هم یک رنگ و آبی پیدا می کند، یک زیبایی پیدا می کند. دین ما، هدایت الهی، قرآن کریم، سخن الله متعال می خواد برات هر دوتا را زنده نگه دارد. افراد بشری، افکار بشری، برنامه های بشری فقط میخواد بود انسانی تو رو ببره جلو، کاری به روح و روان تو نداره، ولت کرده در اون عرصه. یه خودت فکری به حال خودت بکن. همین باعث شده که چی؟ که اصلا خانواده معنی نداشته باشه در جهان غرب، روابطی نیست، منفعت طلبی داره حرف اول رو میزنه، منفعت های شخصی و طغیان ماده بر روح، بر معنویات. این حقیقتی است که الله عزوجل در این آیات ما را از آن باخبر ساخته و نتیجه هر دو را برای ما بیان کرده، کسی که میزان سنگین بشه و کسی که میزان سبک باشه. و در نهایت هم به ما گفته که خود دانی هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، ولی از قبل بهت گفته که عاقبت این، عاقبت سمت راست میشه بهشت، عاقبت سمت چپ میشه جهنم. دیگه در آن روز هر چی میخوای تقصیر رو بندازی گردن کسی دیگر هم ازت پذیرفته نمیشه. من فلانی گولم زد، این حرفا رو میزنن تو جهنم، شیطانو میگیرن میگه تو ما رو گول زدی. شیطان میگه مگه من بر شما سلطه ای داشتم؟ یک دعوتنامه براتون فرستادم، خودتون لبیک گفتید، اومدید به سمت من، منم شدم رئیس شما، خیلی راحت. پس مرا ملامت نکنید، فلا تلومونی ولومو انفسم، بدو خودتون رو ملامت بکنید. همانطور که ابلیس وقتی سجده نکرد، تقصیر سجده نکردن خود را انداخت، نسبت داد به الله متعال، گفت فبما اغویتنی برال، تو مرا گمراه کردی، من که داشتم درست می‌رفتم، اگر به من دستور نداده بودی که سجده بکن، این گرفتاری رو متحمل نمی‌شدم، هنوز همون جایگاه خودم رو داشتم. مورد امتحان قرار دادی، گفت سجده بکن، منم در طبعم نبود سجده بکنم، سجده نکردم. این چون حالا خودت میدونی تو منو گمراه کردی. اگر از ابلیس این عذر پذیرفته شد، از کسانی که سعی میکنن که گناهان خود را بندازن گردن دیگران هم شرط پذیرفته بشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.